گیری از امام راحل و ولایت و مرجعیت و با امید و شور و هیجان انقلابی آماده مجاهدت و تلاش برای آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی هستند و رهنمودهای حضرت عالی را چراغ راه این مسیر می دانند. این شور و هیجان انقلابی در عرصه تدریس و تحقیق و تبلیغ و تبیین، مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی و جهادی موج می‌زند. حوزه قم و حوزه‌های علمیه همچنان نورافشانند و سرچشمه جوشان معارف الهی و آتشفشان اندیشه و عمل جهادی و انقلابی هستند و خواهند بود. طلاب روحانیت همه سختی ها را مایه استحکام و استواری خود می دانند و از آن دستمایه‌ای برای رشد و بالندگی بیشتر خواهند ساخت. دو، انقلاب اسلامی ودیعه الهی بود که از نهاد دین و حوزه برخاست و با جانفشانی ملت ایران، روحانیان و دانشگاهیان و طبقات گوناگون گفتمانی نو بنیان نهاد و اکنون به رغم همه دشمنی ها و عنادها به درختی تناور تبدیل شده، معادلات جهانی را تغییر داده و قطبی نو و راهی جدید و قدرتی تازه را شکل بخشیده است که محور مقاومت جلوه ای از آن به شمار می آید. حوزه خود را در برابر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی مسئول می داند و برای ایفای نقش تاریخی و تمدنی و گسترش اندیشه سعادت آفرین اسلام عزیز و معارف الهی و اهل بیت علیهم السلام نهایت تدبیر و تلاش خود را به کار خواهد گرفت. سه، ظرفیت ها و استعداد های حوزه و نهاد روحانیت فراوان است و به حمد الله این ظرفیت ها مواج است و امید آفرین. به فضل الهی شورای عالی حوزه، نهادهای روحانیت اسلام اعم از شیعه و سنی بر اساس برنامه های راهبردی خود گام های بلندی برداشته اند و حوزه های ما از لحاظ کمی و جنسیت و ملیت و جغرافیا توسعه یافته است. مرزهای علوم اسلامی گسترش پیدا کرده است. تحقیقات و تولیدات علمی، رسانه‌ای، تبلیغی، فرهنگی گسترش یافته است. نقش‌آفرینی حوزه‌ها و روحانیت راستین اسلام افزایش پیدا کرده است و طرح‌های مهمی در دست انجام هست که گزارش آنها تقدیم شده است. اما مهمترین سرمایه ما برای امروز و فردای ایران و اسلام و انقلاب نسل جوان مبلغ و استاد و محقق و هنرمند و فعال و جهادی است. البته در کنار این ظرفیت ها و استعداد های بزرگ الهی و ایمانی و دینی و تبلیغی باید مخاطرات را ببینیم. آسیب ها، ضعف ها، کید دشمنان و تحرک رقیبان را هم باید دید و مهمتر آن که باید تحولات و تطورات و آفاق پیش رو را بنگریم و انتظارات بی پایانی که از ما روحانیت و حوزویان می رود و به وظایف سنگین خود در برابر نسل جوان و جامعه ایران و جهان و نظام و انقلاب اسلامی توجه کنیم و عده لازم را فراهم آوریم. حوزه و روحانیت با این ویژگی ها در تراز عصر انقلاب خواهد بود. حوزه معرفت پایه، علم بنیان، اخلاق مدار، مردم محور، دارای عقل راهبردی و رویکرد جهانی، مجهز به دانش و مهارت و ابزارهای نو و روح انقلابی و جهادی و متوجه مطالبات انقلاب و رهبر گرانقدر انقلاب. طبعا این مسیر نیازمند به بازنگری، بازاندیشی و بازمهندسی کلان دارد. چهار دغدغه ها و مطالبات و حوزویان و روحانیت فراوان است. همه اونها برآمده از اسلام و انقلاب و اندیشه مبارک حضرت عالی است و از رهنمودهای حضرت عالی و اندیشه های امام هست. حوزه خود را در برابر همه مسائل هم پاسخگو می داند و وظیفه مند و مسئول و هم به عنوان ناصح و مشفق ضمن تقدیر و تشکر از همه مسئولان و خدمات ارزنده آنان در زمینه‌های از این دست دغدغه دارد. اقتصاد و معیشت مردم، فقر و فساد و تبعیض، مباحث نظام بانکی، بحران جمعیت، جوانان، حجاب و عفاف، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و قضایی، علوم انسانی و اجتماعی، فضای مجازی و هنر و رسانه، روابط بین الملل، همه اینها را وظیفه خود می‌دانیم. در این حال مطالبات دوستان عزیزمان در این زمینه‌ها و دغدغه‌های آنها در این زمینه هاست. امیدواریم که همواره بتوانیم با اتکای بر خداوند و با امید روزافزون مسیر انقلاب اسلامی را بپیماییم. دوستان ما متشکرند که باز اجازه فرمودید محضرتون مشرف شوند. همواره تقاضای دیدار سالانه را منعکس می‌کنند و متقاضی سفری دیگر به قم و ام القرای اندیشه‌های الهی و اسلامی هستند. و نظرات و پیشنهادهای خود را تقدیم حضرت عالی خواهند کرد. حوزه بر ارتباط با دانشگاه و وحدت امت اسلامی و ارتباط مذاهب اسلامی تأکید دارد. در پایان و در این جمع مبارک ما روحانیان و مبلغان و حوزویان با پیامبر اعظم و ائمه هدا و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، با شهدای عالی قدر، با امام شهدا، با غدیر و عاشورا، با سالار شهیدان، با سلف صالح و مراجع عظام و به ویژه با حضرت مستطاب عالی عهد و پیمان می‌بندیم که بر سر پیمانهای الهی و ارزشهای اسلامی و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی استوار خواهیم بود و در میدان باقی میمانیم و آماده انجام وظایف و تحمل شدائد و فداکاری و ایثار در راه اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و اجرای آرمانهای الهی و منویات حضرت عالی در میدان باقی بمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقية الله في الأرضين. خیلی برای منده شیرین و لذت بخش است بودن در بین این جمع محترم و معزز از طلاب و فضلای عزیز. ما همیشه یکی از آرزوهامون همین بوده که در جمع حوزه و در جمع طلاب و با مجموعه مسئولان قلبی و دلی دین در حوزه‌های علمیه در جمع اینا تنفس کنیم، زندگی کنیم. من یه وقتی خدمت امام عرض کردم به بنده تکلیف میکردن برای ریاست جمهوری دوره دوم، گفتم من آقا میخوام بعد از این دوره اول برم قم و اونجا بمونم. ایشون گفتن که منم دلم میخواد برم قم، ولی خب نمیشه، این آرزوی ماست که بتونیم در جمع شماها باشیم، با شما باشیم، با شما کار کنیم. جز بهترین قشرهای مورد اعتماد که انسان میتوانه با خیال راحت با اونها کار کنه، تلاش کنه، شما برادران عزیز و خواهران عزیز طلبه هستید. خب مطالبی که جناب آقای اعرافی بیان کردن مطالب بسیار خوبی بود. قبل از آمدن اینجا هم تو این راه رو یک نمایشگاه گونه‌ای تنظیم کرده بودن، بعضی از فعالیت‌ها و کارها و اینا رو در اون ذکر کردن که اونا هم برای من بسیار خرسند کننده بود. اون چیزی که به عنوان وظایف حوزه‌های علمیه گفته شد اینجا و تصویر شد در اون نمایشگاه 100% مورد تأیید این حقیره. درباره حوزه و حوزویان خب خیلی حرف می شود زد در جهت‌های مختلف میشه صحبت کرد. من امروز اون نقطه‌ای رو که انتخاب کردم که روش صحبت کنیم مسئله تبلیغ. من واقعا با اطلاعاتی که به من میرسه از جهات مختلف نسبت به تبلیغ نگرانم. بله همه این فعالیت هایی که ذکر شده، بیان شده، گزارش شده، همه اینا واقعی است، درسته، میدونیم. در این حال نیاز ما بیش از این هاست، نیاز ما بیش از این هاست. اینقدر ظرفیت تبلیغ در این کشور انبوه و متراکم و گسترده است که ما اگر اون مقداری که کار میکنیم چندین برابرم کار کنیم به نظرم این ظرفیت پر نمیشه. هم به تبلیغ احتیاج داریم، هم به موعظه احتیاج داریم، هم به تحقیق احتیاج داریم. اگر تبلیغ ما متکی به تحقیق نباشد خمسا و ابتر خواهد شد. حالا من یه مطلبی رو در پایان عرایزم عرض میکنم، لذا امروز من چند مطلب رو آماده کردم درباره تبلیغ عرض بکنم به شما عزیزان. امروز نگاه رایج در حوزه‌های علمیه این است که تبلیغ در مرتبه دوم قرار داره. مرتبه اول چیزهای دیگه است، مقامات علمی و امثال اینها. مرتبه دوم تبلیغه. ما از این نگاه باید عبور کنیم. تبلیغ مرتبه اول. من این رو میخوام عرض بکنم. چرا این رو میگیم؟ برای اینکه ما هدف دین را چی میدونیم؟ دین، دین خدا آمده است با ما انسانها چه بکنه؟ خب یک هدف نهایی داریم که عبارت است از اینکه ما رو ارتقا بدهد در مسیر خلیفت اللهی، در مسیر انسان کامل. بالا ببره، حالا هرچی ظرفیت داشته باشه. این هدف نهایی دین. هدفهای میانی و ابتدایی هم وجود دارد، مثلا اقامه قسط، لیقوم الناس بالقسط مثلا، یا تشکیل نظام اسلامی، ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله. مرکز اطاعت دینه، این یعنی تشکیل نظام اسلامی، این جزء اهداف دینه، هدف میانی است. یا فرض کنید که اقامه معروف، اشاعه معروف، ازاله منکر، ترویج کلمه طیب و عمل صالح، الیه اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اینا خب اهداف دینه. هر کدوم از اینا رو که شما نگاه کنید، وسیله و ابزار رسیدن به او تبلیغه، بدون تبلیغ نمیشه. حالا بله، وقتی استثناءن یه نفری با یک اشاره الهی یه نوری در دلش وارد بشه، او یه حرف دیگه از چیز استثناست. اما دین خدا برای مردم با این هدف ها و امثال این هدف ها جز با تبلیغ تحقق پیدا نمی کنه. پس تبلیغ شد مرتبه اول، درجه اول. لذا شما در قرآن می بینید رو مسئله تبلیغ تکیه شده. من مراجعه کردم برای همین صحبت، حالا به همین فهرست‌های قرآنی، کلمه بلاغ در قرآن حدود 12-13 جا آمده که یا بلاغ یا بلاغ مبین. بلاغ مبین یعنی اون رساندنی که جای شبهی باقی نگذارد، و ما علینا الا البلاغ المبین، باید جای شبهه باقی نگذاره. بلاغ رساندن، رساندن پیام به گوشها و به دلها. این در قرآن بارها تکرار شده، 12-13 مورد تکرار شده، از قول پیغمبران تکرار شده که ما علینا الا البلاغ المبین، از قول خدای متعال خطاب به پیغمبر انما علیک البلاغ تکرار شده. از همین ماده بلاغ، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونها ولا یخشون احدا الا الله، آیه ای که تلاوت کرد، و آیات متعدد دیگری در این زمینه هست. ابلغکم رسالات ربی، بلغ ما انزل الیک من ربی. تعبیرات موازی و هم معنای با بلاغ هم در قرآن الا ماشاءالله. دعوت، تبلیغ دعوت چقدر در قرآن تکرار، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و همینطور آیات متعدد دیگری با تعبیر عنوان دعوت. آیات متعدد فراوان با عنوان انذار و تبشیر، ترسوندن و بشارت دادن، اینا همش دعوت دیگه، همش اینا تبلیغ. ببینید شما سطح گسترده قرآن کریم که شما نگاه کنید، ببینید تکیه روی تبلیغ. اصلا قرآن کریم پیغمبران رو مسئول تبلیغ میدونه. ورثه پیغمبران چی؟ العلماء و ورثت الانبیا دیگه. شما هم که ورثه انبیا هستید، اس و اساس وظیفه شما عبارت از تبلیغ، باید تبلیغ کنید، باید پیام دین را، پیام خدا را به دلها و گوشها برسانید. دل و گوش کی؟ همه بشر. حالا البته اولویت هایی وجود داره، طبعا جامعه خودتون اولویتی بیشتری داره، یه جاهای اولویت داره، جاهایی کمتر اولویت، ولی باید به همه برسه. این اهمیت تبلیغ رو ما اینجوری بهش نگاه کنیم. لذاست که شما ببینید در حوزه های علمیه از اول، از هزار سال پیش سنت تبلیغ وجود داشت. البته من فرصت نکردم که یه قدری بیشتر فحص کنم، مراجعه، یعنی وقت نکردم مراجعه کنم. اون مقداری که حالا در ذهن من بود از زمان مثلا شیخ صدوق فرض کن، این کتابای متعدد شیخ صدوق رضوان الله علیه همش تبلیغات، اعمالی تبلیغت، خصال تبلیغت، عیون اخبار رضا تبلیغ، اینا همش تبلیغات، اینا همش تبلیغات. فقط هم تبلیغ مذهب نیست، تبلیغ اخلاق، تبلیغ دین، تبلیغ توحید، همینایی که ما باید انجام بدیم. تعدادی از رساله های شیخ مفید رضوان الله علیه در جواب سوالات بلاد مختلف که در کنگره شیخ مفید چند سال پیش چاپ شد، اینا تبلیغات. شیخ طوسی در کنار اون فقه عمیق عریق اونچنانی اعمالی داره، اعمالی شیخ تبلیغ، اعمالی سید مرتضی تبلیغ، اینا بوده. حالا من عرض کردم مجال نکردم بعدها مراجعه کنم ببینم شما بیشتر وقت دارید، بیشتر حوصله دارید، در قرون بعدی چجوری تبلیغ انجام میگرفته در حوزه‌های علمیه. لکن مثلا در قرون اخیر مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی آدم با عظمتی است، مجلسی رو دست کم نباید گرفت، خیلی آدم با عظمتی است مجلسی، کتاب بهار و کتب متعددی که ایشون در مسئله حدیث و تبیین حدیث و بیان حدیث و اینا داره. در کنار اینا کتاب حق الیقین مثلا، حیات القلوب، کتابای فارسی، برای چیه اینا؟ تبلیغ دیگه. مرحوم نراقی کتاب فارسی، بعد تا بعدها هم البته بوده، حالا مواردی در ذهنم هست، تفسیر منهج الصادقین مثلا فرض کنید و امثال اینا. فارسی، فارسی برای کیه؟ فارسی برای علما و فضلا و اینا که نیست، تبلیغه برای آحاد مردم، یعنی علما سنت تبلیغ اهمیت میدادن. حالا منبر، شکل تبلیغی منبر از کی بوده او رو بنده اونم مجال نکردم، دلم میخواست اگه بتوانم مراجعه کنم، اما خب هم در ذهن من مثلا ملا حسین کاشفی سبزواری در قرن نهم و دهم مثلا، یا واعظ قزوینی که شاعر بزرگی هم هست در قرن دهم مثلا، اینا همین اهل منبر بودند و میرفتند صحبت میکردند و از اون وقت تا این سنت منبر وجود داشته. اون لوسن کاشفی صاحب روزت و شهداست که ما که می روزخانی میکنیم در واقع در این گرفته شده از کتاب اون بزرگوار. و همچنین بعدن علمای بزرگی مثل شیخ جعفر شوشتری، شیخ جعفر شوشتری معروف به وعظ است اما ملاست، فقیه بزرگی است، و اما خب اهل منبر بوده شیخ جعفرش، یا گفته با شیخ جعفر کاشغلغتا اشتباهش، یا مرحوم حاج آقا رضای همدانی واعظ که باز با حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه اشتباهش، این کس دیگه صاحب هدیه النمله الی المله واعظ بودن، ملای بزرگ زمان خود ما. من مرحوم حافظ ابوالحسن قزوینی فیلسوف که امام پیش ایشون یه مقدار فلسفه خونده بود در دوره جوانیش، ملای بزرگی بود ایشون، من دیده بودم خودم تو همین مسجد جامع تهران تو توی شبستانی نماز بخون، منبر میرم، منبر میرم، مردم میشستن گوش میکردن منبرشون. قبل از ایشون مرحوم شهابادی استاد امام، که خب ما ایشون رو درک نکردیم، منبر میرفتن در همین مسجد جامع، منبر میرفتن، کسرشن نمیدونستن منبر رفتن. در مشهد خود ما مرحوم حاجی حسین سبزواری، مرحوم حاج آقا حسن قومی منبر میرفتن. یعنی سنت تبلیغ، حالا چه به شکل نگارش، چه به شکل منبر رفتن، چه به شکل شعر گفتن، در حوزه‌های علمیه وجود داشته. این اهمیت این رو نشان میده. خب حالا این عرض کردیم اولویت حوزه‌ها تبلیغه، در همه دوره‌ها اینجور بوده، اما در دوره ما بالخصوص این مضاعفه، این اهمیت، برای اینکه در دوره ما یه اتفاقی افتاده است که در طول هزار سال، بیش از هزار سال از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود، و او حاکمیت اسلام بود، تشکیل سازمان سیاسی مدیریت کشور در شکل و محتوای اسلامی. این سابقه نداره. وقتی که یک چنین وضعی هست، طبعا دشمنی های با اسلام شدت پیدا میکنه، که حالا میدونید و میبینید و مشاهده میکنید، و هممون انقدر هم این دشمنی ها زیاد شده که عادت کردیم، اصلا به چشممون نمیاد خیلی انواع و اقسام دشمنی های دشمن. خب پس تبلیغ در دوره ما اهمیت مضاعف پیدا میکنه، هم از جهت اینکه در نظام اسلامی پایه قوام نظام مردمن، ایمان مردمه، اگر چنانچه ایمان مردم را باشه نظام نخواهد بود. حفظ نظام فرمودن از اوجب واجباته. گاهی انسان فکر میکنه اوجب واجبات، پس حفظ ایمان مردم میشه واجب. تبلیغ از این جهت اهمیت مضاعف پیدا. ثانیاً از این جهت که دوره دوره تطور علمی است، انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی کردن. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. خب با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار میخواییم بکنیم؟ تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا میکن. هم سخت افزارها امروز، سخت افزارهای مخالف، معارض، معاند، تطور پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده که اشاره کردم، هم نرم افزارها، شیوه های باورپذیر کردن پیام، چیزایی که ما در گذشته، نه ما، هیچ کس بلد نبود این شیوه ها رو، با پشتیبانی علمی روانشناسی و امثال اینا شیوه های باورپذیر کردن پیام رو امروز رایج کردن. اینا ابزارهای نرم افزاریه، اینا خیلی مهمه، جوری حرف میزنه، جوری فیلم درست میکنه، جوری صحنه سازی میکنه، جوری روزنامه رو تیتر میزنه که کسی که ملاحظه میکنه تردید نمیکنه که این درسته، در حالی که 100% غلط. امروز با اینا مواجهیم. اگر غفلت کردیم از این چیزها، اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه‌ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست.